بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با کذب و مسوقات کذب بود، که یکی از مسوقات کذب مسئله ضرورت بود، که با توجه به آیات و روایاتی که در این باب مورد استدلال واقع شده، به این نتیجه رسیدیم که ضرورت فی الجمله مورد قبول همه علما هست که مجوز کذب است. لکن آیات شریفه در مورد اکراه و در مورد تقیه و در مورد حرج، که اگر مشقت شدیدی برای انسان حاصل می شود از راست گفتن، اگر بخواد راست بگوید و صادق باشد، یه مشقت شدیدی باید متحمل بشود. در اونجا هم آمدن فرمودن و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین حرج نیست، مشقت شدیده نیست. و ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. و آیاتی که در رابطه با نفی حرج وارد شده در قرآن دلالت می کند که اگر مشقت شدیدی و ضیق شدیدی برای انسان پیدا بشه، اون حرام خدا حلال میشه. در اون مورد محرمات مبیح می شوند و اون حرمت برداشته میشه و عذاب و عقابی هم نداره. خب این در آیات وارد شده و در روایات هم وارد شده، که در صحیحه زراره وارد شده ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، و الحرج از ضیق، که در اون روایت زراره معنا کردن که حرج به معنای ضیقه، یعنی یک مشقت شدیدهی برای انسان پیدا میشه. فَإِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِمُزَيَّقٍ، دین اینطور نیست که انسان رو در حرج شدید قرار بده، در مشقت شدید قرار بده. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب این روایتی است که سندش هم صحیح است و استدلال به آیه شریفه شده در این مورد. خب پس هم آیات در مورد اکراه و در مورد تقیه و در مورد حرج وارد شده بود، و هم روایاتی در این باب بود که به نظر ما مسئله روشن میشه که در مورد ضرورت باید ما یا واجبه یا جایزه که کذب، حتی قسمه که به کذب هم جایز میشه. دلیل سومی که در اینجا بزرگان مطرح فرمودند اجماع، که بعد از آیات و روایات که دلیل دوم بود، دلیل سوم اجماع که علما اجماع دارند بر این که جایز است کذب عند الضروره. خوب این اجماع واقعا وجود داره، بله همه قبول دارند، مخالفی هم در این مسئله نیست. لکن اشکالی که مطرحه این است که این اجماع اجماع تعبدی نیست که کاشف از رأی معصوم باشه، بلکه این اجماع مستندش همین آیات و همین روایات. این اجماع علما مستندش معلومه، چون استدلال به آیات شده و روایات، و مستند این اجماع هم آیات و روایات. همون استدلالی که به آیات و روایات کردیم کافی است که ما اجماع داشته باشیم بر این جواز الکذب عند الضروره. دلیل چهارم که در اینجا ذکر شده دلیل عقله. دلیل عقل رو مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف آمدن توضیح دادند، فرمودند العقل مستقل به وجوب ارتکاب اقل القبیحین. خب در یک جا دو تا قبیح وجود داره، یکی صدق یکی کذب. یعنی چه؟ توضیحش اینه که اگر شما در یه موردی بخواهید راست بگویید و صادق باشید، یک مسلمانی نابود میشه، به هلاکت میفته، یه مسلمانی مالش، جانش، ناموسش از بین میره. خب اگر صدق دارای این جهت باشه که حلاکت یک مسلمانی رو در پی داشته باشه، این میشه قبیح. کذب هم خودش یه قبحی داره، دروغ گفتن هم قبیحه، ولی در بعضی جاها میبینیم صدق قبحش بیشتر از کذبه. مفاسدی که بر این صدق مترتب میشه، اگر شما راست بگید جانش در خطره، اگر راستشو بگید آبروش در خطره، مالش در خطره. اگر این حالت پیدا شد، این صدق قبیحه، اون کذبم قبیح، اقل القبیحین رو باید انتخاب کنی. عقل انسان حکم میکنه که اگر دو تا قبیح در مقابل انسان قرار بگیره و ما راهی غیر از این دو نداشته باشیم، یکی از این دو رو باید مرتکب بشیم، اون اقل قبیح رو مرتکب میشیم، اون اکثر القبیح رو کنار میگذاریم. صدق مفاسدش خیلیه، وقتی راست بگیم این اموالش از بین میره، ممکنه جانش هم از بین بره، مالش هم از بین بره، ناموس و آبروش هم از بین بره. و ولی اگر دروغ بگیم، نه، ممکنه اینا حفظ بشه، جانش حفظ بشه. خب اقل القبیح کدوم؟ همون کذبه. پس بنابراین این حکم عقل اینجا حکم میکنه بر این که مستقل است به این که اقل القبیحین رو انتخاب کنی. حالا در اینجا که آیا این واقعا حسن صدق و قبح کذب و اینکه در مواردی عکس میشه، یعنی صدق میشه قبیح، کذب میشه حسن، یا اینکه نه قبحش کم میشه، تعبیراتی در اینجا ممکنه داشته باشن علما، بگن دفع فاسد به افسد یا دفع افسد به فاسد. دفع افسد به فاسد یعنی شما یه چیز خیلی بدی رو با بدتری رو با بد میایید چیکار میکنید؟ دفع میکنید. کذب بده، ولی در یه جایی دروغ بدتر از اون کذبه، میایید اون بدتر رو افسد رو با فاسد میایید دفع میکنید، این یه حکم عقله. یا اقبح رو با قبیح میایید جبران میکنید و دفع میکنید اقبح رو با قبیح. ولی این یه تعبیره. تعبیر دیگری هم میتوانیم بکنیم که در اینجا کذب حسنه و اون قبیحه، یعنی صدق میشه قبیح و کذب میشه حسن. الان دروغ گفتن حسنه، یعنی واجبه، چون گاهی واجب میشه برای حفظ جان. جان یک مسلمانی رو شما میخواید حفظ کنید، یه دروغی باید بگید، این دروغ واجب میشه. واجب دیگه نمیشه بهش بگیم قبیح، تعبیر به قبیح نمیشه کرد. بگیم کذب قبیحه و این اقبحه، صدق اقبحه. نه، چرا تعبیر به قبیح بکنیم؟ کاملا میگیم صدق حسنه. در خیلی جاها صدق قبیح میشه و کذب حسن میشه. یکی از مواردش همینه. اگه شما راست بگید این کشته میشه، جانش از بین میره، مالش، ناموسش از بین میره. ولی اگر دروغ بگه جانش حفظ میشه. خب این کذب قبیحه و این بیگناه هم هست و این کذب قبیحه. اون صدق عرض کنم بر این که حسن میشه، اشتباه کردم، اون صدق حسن بوده ولی قبیح میشه، اون کذبی که قبیح بوده چی میشه؟ حسن میشه. تبدل پیدا میکنه، حسن به قبح. و این از نظر حکم عقلی این مسئله اشکالی نداره. حالا در اینجا یه نکته‌ای وجود داره و اون این است که آیا این حکم عقله یا بنای عقلاه؟ میدونید که حکم عقل در جزئیات نیست، در کلیات عقل حکم میکنه. حکم عقل کلیست، در مورد خاص شما بگید در اینجا عقل اینجور حکم میکنه، عقل یه حکم کلی میکنه. مثلا از ظلم و قبیحون العدل و حسنون، این یه عقل مستقله به این که ظلم قبیحه و عدل حسنه، حکم کلی. اما تو مصداق وقتی وارد میشید، یک کسی به یک کسی الان داره میزنه، ضرب میکنه، این ضرب زید امرا مصداق ظلمه یا مصداق ظلم نیست، اینجا عقل نمیتونه دخالت کنه. عقل در مصادیق دخالت نمیکنه، بلکه یک حکم کلی رو میده و اون این است که العدل حسنون و ظلم قبیحون. لذاست که ما در موارد خاص خودمون که برامون اتفاق میفته، موارد جزئی که آیا در اینجا باید دروغ بگیم تا یک بنده خدایی نجات پیدا بکنه، اینجا به نظر میرسه که حکم عقل نمیتونیم بهش بگیم، بلکه عقل یه حکم کلی میکنه که از ظلم و قبیح و العدل و حسن. یه موقع این مصداق مصداق عدله، یه موقع مصداق ظلمه. تشخیص مصداق دیگه با حکم عقل نیست و ممکنه شما تعبیر بفرمایید به بنای عقلا. بنای عقلا بر این است که در مواردی که جان یک کسی در خطره یا مال یک کسی در خطره یا ناموس کسی در خطر هست، این حکم میکنن که این کار رو شما انجام بده، دروغ بگو، جانش رو نجات بده. لذاست که ما به نظرمون میرسه این فرمایش شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف که العقل مستقل به وجوب ارتکاب اقل القبیحین، این درسته که اقل القبیحین ارتکابش واجبه و باید اقل القبیحین رو انجام داد، اما مصادیقش رو عقل نمیتونه، یعنی حکم عقل حکم کلیست که اقل القبیحین رو باید انتخاب کرد. اما آیا در این مورد که برای شما اتفاق افتاده، در یک بیابانی یک کسی آمده میخواد فرض کنید بر این که سارق مسلحی است و اینها، آیا در اونجا مصداق عدل یا مصداق ظلمه؟ تشخیص مصداق دیگه کار عقل نیست، حکم عقل کلیه. مصادیق عدل، العدل و حسنون از ظلم و قبیحون، اما مصادیق اینجا مصداق عدله یا مصداق ظلمه؟ این تشخیص مصداقش دیگه حکم عقل نیست. لذا فرمایش مرحوم شیخ انصاری که العقل مستقلون به وجوب ارتکاب اقل القبیحین مع بقائهی علا قبحه، این حکم عقل و عقل مستقل به کلیش، اما در موارد که میخواد پیاده بشه این دیگه حکم عقل نیست، این تشخیص عقلاست. عقلا تشخیص میدن که اینجا این قبحش بیشتره، این قبحش کمتره و مصادیق رو میان تعیین میکنن. غالب مردم، عقلای مردم میتونن در مصادیق بیان تشخیص بدن که عرف میگیم، عرف به ید العرف، عرف میاد تشخیص میده میگه اینجا مصداق عدله یا مصداق ظلمه، اینجا دو قبی اقل القبیحینه. با توجه به این که مرحوم شیخ انصاری تعبیر به وجوب کردن، وجوب ارتکاب، وجوب ارتکاب معناش اینه که واجبه، وقتی واجب شد اقل القبیحین رو انتخاب کنید دیگه اون قبیح دیگه نیست، اون حسن میشه. باید تعبیر رو عوض کنیم، بگیم که حسن رو باید انجام داد، وقتی دوران هم بین قبیح و حسنه حسن رو باید انجام بدیم و قبیح رو ترک کنیم. چون وقتی شما میگید واجبه، کذب واجبه، دیگه اون کذب قبیح نیست که واجبه، به اعتبار اینکه اصل کلی کذب قبیحه، بله، اما به اعتبار مورد یه در اینجا قبیح نمیتونیم بهش بگیم، حتی نمیتونیم بگیم قبیحین که هر دوش قبیحن، این قبیحتره، نه، کذب اصلا قبحی در اونجا مورد نداره که واجب شده، لذا میگید کذب واجبه، وقتی واجب شد مصلحت داره، وقتی مصلحت احکام تابع مصالح و مفاسدن، حسن دارد که واجب شده و الا که واجب نمی شود. پس بنابراین یکی تعبیر به اقل القبیحینه که در صورتی که وجوب باشه تعبیر به نظر ما باید اصلاح بشه و تعبیر بکنیم که اون چی که حسنه باید انجام بشه و اون چی که قبیحه باید ترک بشه و تعبیر اقل القبیحین تعبیر درستی در مورد وجوب نیست، ولی ممکنه در مورد جواز، اونجایی که جواز الکذب هست، در اونجا تعبیر به اقل القبیحین درست باشه. این یه نکته. نکته دیگر این است که ما در موارد مصادیق و جزئیاتی که برای مکلفین اتفاق میفته که باید دروغ بگویند تا جان یک مسلمانی نجات پیدا بکنه، اونجا دیگه حکم بنای عقلاست. درست کلیش رو عقل حکم میکنه، عقل حکم میکنه که اقل القبیحین رو باید انجام داد، یا در دوران هم بین حسن و قبیح باید حسن رو انجام داد، کذب در اینجا حسنه، این حکم عقله. ولی این حکم عقل تشخیصش در موارد و مصادیق به بنای عقلاست. لذا ما به نظرمون این میاد که درست حکم عقلیش کلیه، ولی اون دلیل نمیشه که شما در این مصداق این کارو بکنید. شما با تشخیص خودتون که تشخیص میدید در اینجا کذب مفسد انگیزه و یه افرادی کشته میشن با این صدق، این صدق مفسده داره ولی کذب مصلحت داره، این تشخیص رو میدید و کذب رو انجام میدید، حتی قسم دروغ هم میخورید، این با حکم عقل نیست، این با حکم بنای عقلاست. چون حکم عقل کلیه در مصادیق پیاده نمیشه، و شما نمیتونید حکم مصادیق رو با حکم عقل تشخیص بدید، بلکه با حکم بنای عقلا و عرف این قابل تشخیصه. خب در مورد ظلم قبلا هم گفتیم و عدل چون علت تامه قبح هستند، هر جا که ظلم باشه قبح هست و هر جا که عدل باشه حسن هست، اونجا علت تام است. گفتیم که حسن و قبح ذاتی داره و عقل استقلال تامه داره، مستقلات عقلیه است. در اصول هم در اصول الفقه خوندید مستقلات عقلیه داریم و غیر مستقلات عقلیه. برای مستقلات عقلیه به حسن عدل و قبح ظلم مثال میزنن، ولی در مورد کذب اینطور نیست. کذب یختلف و بالوجوه و الاعتبار، با اعتبارات مختلف، گاهی صدق، گاهی حسن، گاهی قبیح، گاهی حالتهای مختلفی براش پیدا میشه. لذا میگیم حسن صدق و قبح کذب ذاتی نیست، بلکه یختلف و بالوجوه و الاعتبار. لذا در عبارت مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف این آمده که دو قول هست، بعضی ها قبح کذب رو ذاتی دانستن و بعضی ها بالوجوه و اعتبار دانستن. حالا ما به نظرمون میاد که همون بالوجوه و اعتباره، نه اینکه ذاتی باشه. خب این عرض کنم بر این که یک مطلب که دلیل چهارم حکم عقل است که مرحوم شیخ انصاری در اینجا ذکر فرمودند. اشکالی که در اینجا شده که ما به رجوع به عقل بکنیم و ملاحظه مرجحات بکنیم، این عرض کنم بر این که مواجه با اشکاله. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که انسان تمام جهات رو احاطه نداره. شما به مقدار عقل ناقص خودمون میتونیم تشخیص بدیم، اما واقعا تمام جهات رو میتونیم تشخیص بدیم؟ آیا احاطه به تمام مناطات داریم؟ نداریم. در هر موردی، در هر مصداقی که ما شک میکنیم، مناطات و ملاکات حکم شرعی رو ما نمیتونیم احاطه داشته باشیم. وقتی نمیتونیم احاطه داشته باشیم، لذاست که نمیتونیم حکم بکنیم به این که در اینجا قبیح یا حسنه. این اشکالی است که بیان کردن. به نظر ما این اشکال وارد نیست. مرحوم ایروانی این اشکال رو کرده، محقق ایروانی در حاشیه مکاسب این اشکال رو کرده که ما احاطه به مناطات نداریم، چطوری میتونیم حکم عقلی صادر کنیم که باید این کذب انجام بشه؟ جوابش این است که به نظر ما حکم عقل در موارد متیقن معلومه. یعنی چی؟ یعنی در جایی که 100% این ظلم است، اگر ما یک درو راست بگیم و فتنه‌ای درست بشه و عده‌ای مسلمان کشته بشن، این ظلمه، یقینا مصداق ظلمه. خب در اینجا صدق فتنه انگیز میشه ظلم و یقینا حرام، این بحثی نداری. در موارد متیقنه بحثی نداری. در موارد مشکوکه باید به عرف مراجعه کنیم، به عقلا مراجعه کنیم که عقلا چی میگن، آیا اینجا رو مصداق ظلم میپندارند یا مصداق عدل میپندارند، و ما به نظر عقلا باید رفتار کنیم. یعنی اکثریت مردم، عقلای عالم، چون همه عقلا عدل رو حسن میدونن، ظلم رو هم قبیح میدونن، مصادیقش رو هم در تشخیص مصادیق عقلا میتونن به ما کمک کنن که آقا در اینجا مصداق ظلمه، همه میگن ظلمه اینجا، یا همه میگن عدله. و ما اگر در مواردی تردید پیدا کردیم، با مراجعه به عرف عقلا میتونیم تردید خودمون رو کنار بگذاریم و به اون شکمون اعتنا نکنیم، بگیم عقلا میگن اینجا ظلمه، عقلا میگن اینجا عدله. پس بنابراین در حکم عقل درسته که تردید وجود نداره، حکم کلیش، ولی در مصادیق گاهی تردید پیدا میشه که آیا مصداق عدله یا مصداق ظلمه. در مصادیق که تردید پیدا شد، باید ما از عرف استفاده کنیم، از عقلای عالم استفاده کنیم، آنچه اونها تشخیص میدن در اونجا از تشخیص عرف پیروی بکنیم. نکته دیگری که در اینجا مطرحه این است که در بعضی از موارد شما میبینید عقل حکم کلیش رو بیان کرده، ولی عقلا هم در موردش تردید پیدا میکنن. مثل چی؟ مثل اینکه یک کسی میخواد دروغ بگه برای نجات یک درهم، یه درهم ازش میخوان بگیرن، میخواد دروغ بگه که این یه درهمو نده، و یک درهم یک مال یسیری است که ارزشی نداره در جامعه که آدم به خاطر یه درهم بیاد دروغ بگه. اگر کسی این کارو بکنه میگن این خب این چقدر آدم پستیه که به خاطر یک درهم میاد دروغ میگه. یه موقع حالا یه مال زیادی است، یه ضرر عظیمی است، جان مردمه، مال کثیری است، آبروی مردمه، خب یه بحثی. اما یه موقعی است که یک مال خیلی کم، یک درهم، به خاطر یه درهم میگه خب ماله، چرا این یه درهم از بین بره، من دروغمو میگم، من دروغ میگم تا این یه درهمو نپردازم. در این موارد که حکم کلی عقلیش روشنه، ولی مصداق مواجهه با مشکله که این مصداق ظلم هست، مصداق عدل هست یا نه، در این جور موارد ممکنه عقلای عالم هم گاهی در این موارد تردید داشته باشن. در این جور موارد رو چه باید بکنیم که حکم عقل در اینجا جاری نمیشه؟ البته ما قبلا اینو توضیح دادیم، گفتیم افراد متفاوتن، زمانها فرق میکنه، مکانها هم فرق میکنه، افراد هم فرق میکنن. برای یک کسی یه درهم پول زیادیه، برای یک کسی یک درهم اصلا ارزشی نداره. خب ممکنه اون کسی که براش ارزش نداره نباید دروغ بگه، ولی اون کسی که براش خیلی مهمه همون یک درهم، چون تمام موجودیش همون یک درهمه، خب برای اون ارزشمنده، لذا اون میاد دروغ میگه. اونم به دست عرف و تشخیص مصداق رو عرف باید بده. پس بنابراین ما میتونیم به همونطور که به آیات استدلال کردیم و به روایات استدلال کردیم و به اجماع استدلال کردیم، میتونیم به دلیل عقل هم، حالا یا بنای عقلا بفرمایید یا دلیل عقل بفرمایید، استدلال بکنیم. خب لکن توجه دارید که همین دلیل عقل در جاهایی به طور صریح میتونیم بگیم این دلیل جاریه، اما در یه جاهایی مشکوکه که آیا دلیل جریان داره دلیل عقل یا جریان نداره. در جایی که حفظ نفس باشه، نفوس مسلمین باشه، خب میگیم در اینجا عقل میگه که شما این کار رو، دروغ رو بگید و جان مسلمان ها یا مال مسلمان ها، و اصولا میدونید ما اختصاص به مسلمان هم نداره، قبلا هم گفتیم که هر کسی که محدور و دم نیست، کسانی که محدور و دم نیستند از نظر اسلام مثل اونهایی که در حکومت اسلامی تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند و خونشون محفوظه، جانشون محفوظه، مالشون محفوظه، ناموسشون محفوظه، آبروشون محفوظه، اونها برای حفظ جان آنها ما میتونیم دروغ بگیم. خب این چه برای جان خود انسان باشه یا غیر انسان باشه، از مسلمین باشن یا غیر مسلمین باشن، افرادی که محدور و دم نیستن. لکن در بعضی از موارد این مشکل پیدا میشه تشخیصش، مثل تقیه خوفی و تقیه تحبیبی. اگر یادتون باشه در بحث تقیه مطرح کردیم که گاهی تقیه خوفیه، گاهی تقیه تحبیبیه. یعنی شما میترسید تقیه میکنید، خب دروغم میگید، اشکالی هم نداره. یه موقع نمیترسید برای اینکه با اونها تحبیب قلوبی حاصل بشه، اونها به شما علاقمند بشن، به شیعیان علاقمند بشن، برای تحبیب قلوب شما یک کاری رو انجام میدید. برای تحبیب قلوب خوف نیست، تقیه مداراتیه، تقیه تحبیبیه. در اونجا آیا عنوان ضرورت صدق میکنه؟ آیا دروغ گفتن در اونجا جایزه؟ جایز نیست؟ اینا از مصادیقی است که ممکنه عقلای عالم بپذیرند، ممکنه نپذیرند. ما حرفمون اینه که اگر عرف پذیرفت شما هم قبول بفرمایید، اما اگر نه، عرف نمیپذیره، میگه نه الان شما در تقیه نیستید، ترسید وجود نداره. برای اینکه در آینده با شما خوب باشند و به شما محبت کنند و تحبیب قلوب بشه، شما میخوایی یک کاری انجام بدید. این معلوم نیست که مصداق ضرورت باشه و مصداق خوف باشه و تقیه عرض کنم بر این که در اینجا صدق بکنه، که قرآن فرموده تقیه رو در اونجا جایزه. این مصداقاً میشه مشکوک، که حالا بعضی ها تقیه مداراتی رو مثل مرحوم امام قبول فرمودن، بعضی ها قبول نکردن. لذاست که ما از این موارد مشکوک داریم. در موارد مشکوک که مصداقاً ما نمیتونیم تشخیص بدیم، باید به عرف رجوع کرد، به عقلای عالم رجوع کرد. اگر عقلای عالم میپذیرند این تقیه رو و امثال اینها رو، مشابه اینها رو حکم میکنن، عرف حکم میکنه، ما تابع عرف هستیم و موارد مشکوک رو به وسیله عرف میتونیم مشکلش رو حل بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.